اخبار این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی در دیدار سفیر جدید سوئیس در تهران گفت ایران هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی در آن منطقه خبر داد. خانه سینما نمایندگان خود را به وزارت ارشاد معرفی کرد. درود شنونده گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران همه تلاشش را خواهد کرد که به جامعه بین الملل اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. حسن روحانی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و فضایی به وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. رئیس جمهوری ایران همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت تهران را به طرف آمریکایی منتقل کند. ایران و آمریکا از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارند و سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران فعالیت می‌کند. شهریار مشیری مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم از فساد گسترده اقتصادی و سوء استفاده‌های کلان در آن منطقه خبر داد. وی با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در قشم کاری انجام ندادند، از پایمال شدن حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و کل کشور در منطقه قشم سخن گفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد که اموال و زمین‌های آن سازمان در تهران و قشم با قیمت‌های بسیار نازل واگذار شده، تسهیلات کلان بانکی با حداقل مدارک دریافت و در مقابل مطالبات بسیاری وصول نشده است. شهریار مشیری در این ارتباط به ایرنا گفت تنها پس از 20 روز از آغاز به کار مدیریت جدید بیش از 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانه سینما اعلام کرد منوچهر شاهسواری تهیه کننده سینما و همایون اسدیان کارگردان را به عنوان نمایندگان جامعه اصناف سینمای ایران برای حضور در شورای پروانه فیلمسازی به وزارت ارشاد معرفی کرده است. معرفی و حضور نمایندگان خانه سینما در شورای پروانه ساخت آغازگر اختلافا میان جواد شمقدلی رئیس سابق سازمان سینمایی با خانه سینما بود که به دنبال این اختلافات خانه سینما تعطیل شد. خانه سینما بعد از 2 سال مناقشه در شهریور ماه در روز ملی سینما بازگشایی گشت. یک مؤسسه نظرسنجی در اسرائیل به تازگی در مورد سیاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران دیدگاه بخشی از شهروندان اسرائیلی را جویا شده است. این مؤسسه نظرسنجی روز جمعه اعلام کرد که نزدیک به 58% از افراد مورد پرسش قرار گرفته با سیاست‌های نخست وزیر آن کشور در قبال برنامه هسته‌ای ایران موافقند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگویی با یک استاد علوم سیاسی و مسائل بین الملل در آمریکا می‌پرسد اصولا نقش دیدگاه اسرائیل در گفتگوهای گروه 5+1 و تهران چیست و اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای ایران چه سیاستی را دنبال می‌کند؟ محسن میلانی در آمریکا.
نخست وزیر اسرائیل آقای نتانیاهو در صحبتی که در سازمان ملل کردن و بعد از اونم در یک مصاحبه مطبوعاتی گفتن اینه که ایشون معتقده که ایران حتی حق غنی‌سازی رو در داخل خاک خودش نداشته باشه، فسیلیتی در باردو از بین بره، اورانیوم 20% که ایران داره به خارج فرستاده بشه، یعنی در حقیقت ایران برگرده به دورانی که هیچ برنامه اتمی نداره. خب این همونطوری که همه میدونن یه برنامه ای نیست که واقعا قابل اجرا باشه. امکان نداره که جمهوری اسلامی یا هیچ رژیمی در آینده اینطور چیزی رو چه از طرف اسرائیل از طرف نیروهای دیگه قبول بکنه. در هر صورت به نظر میرسه که آقای نتانیاهو با این صحبتایی که کرده داره سعی میکنه که فشار به ایران بیاره که ایران بیشتر توان بده و داره سعی میکنه که به کشورهای پنج و علاوه یکم فشار بیاره که اونها هم به سادگی حاضر نشن برنامه اتمی ایران و علاوه خصوص غنی‌سازی رو تو ایران به رسمیت بشناسن. ولی به نظر من هم گروه پنج و علاوه یک و هم مخصوصا دولت آمریکا میدونن که خواستی که آقای نتانیاهو داره خواست ارجاع شدنی نیست.
آیا فکر میکنید که این بیم آقای نتانیاهو به طور کلی راجب چی هست؟ راجب اون حرفایی که پیشتر آقای احمدی نژاد زده بود در مورد محو اسرائیل از روی نقشه جهانی، یا فکر میکنید که واقعا نگرانی اصلی آقای نتانیاهو اساسا از این برنامه هسته ایران چی هست؟
صحبتایی که محمود احمدی‌نژاد کرد مسلماً رابطه ایران و اسرائیل رو خیلی بدتر کرد و باعث این شد که خیلی از رهبرهای اسرائیل فکر بکنن که واقعاً امکان داره ایران اگر یه موقعی نیروی اتمی بشه به خاک اسرائیل حمله بکنه. ولی مسئله اصلی که بین ایران و اسرائیل هست رقابتیه که این دو کشور مهم در خاورمیانه با همدیگه دارن. یعنی مسلماً اگر هم آقای احمدی نژاد اون حرفها رو نمیزد مواضع امروز آقای نتانیاهو هیچ فرقی نمیکرد با مواضعی که داره. یعنی دولت اسرائیل به هیچ وجه نمیخواد یک دیوان اتمی ببینه، نه فقط به خاطر اینکه احساس میکنه خطری هست و ممکنه که یک موقع ایران سعی بکنه اگر اتمی بشه حمله بکنه. از اون مهمتر به نظر من مسئله اینه که یک ایران اتمی یک قدرت مهمی در منطقه خاورمیانه خواهد شد و دولت اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست که به ایران این اجازه رو بده. یعنی اگر شما نگاه کنید به سیاست‌های غرب علاوه خصوص آمریکا بعد از جنگی که بین عرب و اسرائیل در سال 1967 اتفاق افتاد، سیاست آمریکا تا امروز بعد این پایه بوده که قدرت ارتش اسرائیل و قدرت اسرائیل باید اینقدر زیادتر از کشورهای دیگه در منطقه باشه که مبادا این کشورها فکر بکنن میتونن به اسرائیل حمله کنن. اگر یک موقع ایران یک نیروی اتمی بشه، این استراتژی که غربی ها در رابطه با اسرائیل برای این 40 سال اخیر داشتن از بین میره. این منبع عمده مخالفت هایی که دولت آقای نتانیاهو با برنامه اتمی ایران داره.
آقای میلانی، عرض کنم که یک مؤسسه با نام دیالوگ در اسرائیل از حدود 500 نفر سوال کرده و یه نظرسنجی رو به راه انداخته در مورد سیاست‌های آقای نتانیاهو. 41% عملکرد آقای نتانیاهو در قبال برنامه هسته‌ای ایران رو خوب توصیف کردن، 17% هم بسیار خوب توصیف کردن. در مجموع حدوداً میشه 58-60% از این 500 نفر پاسخ مثبت دادن به دیدگاه‌های آقای نتانیاهو. آیا شما دیدگاه خاصی در ارتباط با این نظرسنجی داری؟
من نظرسنجی رو ندیدم، بنابراین در رابطه با اون نمیتونم قضاوت بکنم، ولی متعجب نیستم که یک اکثریت بزرگی از جامعه اسرائیل داره از برنامه‌های آقای نتانیاهو در باره ایران دفاع میکنه. اسرائیل کشور دموکراتیکه و در سیستم دموکراتیکی دارن احزاب کوچولو میتونن رول خیلی مهمی رو در کابینه و در دولت داشته باشن. امروز هم خیلی از گروه های کوچک دست راستی در اسرائیل دست به دست هم نگه دادن و دارن به آقای نتانیاهو کمک میکنن. ولی صحبت هایی که جمهوری اسلامی در این 7-8 سال اخیر در رابطه با اسرائیل کرده، کمکی که جمهوری اسلامی داره به حزب الله میکنه و به گروه های دیگه داره میکنه، اکثر جمعیت اسرائیل رو به وحشت انداخته و برای خاطر همینه که سیاست های آقای نتانیاهو رو یه چیزی در حدود 60% جمعیت امروز دارن قبول میکنن.
دیدگاه محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و مسائل بین المللی در آمریکا را میشنیدیم در گفتگو با کیان معنوی از رادیو فردا.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این هایی
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش می کنید.
فا فاطمه کروبی در هزارمین روز حبس و حصر خانگی همسرش در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار اعلام مبنای حقوقی بازداشت همسرش و نیز آنچه که رفتارهای غیر قانونی حکومت خواند شد. وی ضمن شرح کوتاهی از رفتارهای غیر قانونی با همسر و خانواده‌اش در نامه خود به حسن روحانی نوشته است: در این دوران سختی‌هایی را تحمل کردند که در 15 سال مبارزه با به توصیف وی رژیم ستمشاهی تجربه نکرده بودند. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی این نامه را منتشر ساخته است. نامه همسر این رهبر معترضان انتخابات سال 88 با نقل توصیه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی به پایان می‌رسد. مهدی کروبی به رئیس جمهوری ایران توصیه کرده است سعی کند حقوق ملت اجرایی شود، زیرا در حکومتی که به گفته وی به شرع، قانون و حقوق بشر پایبند نیست و استبداد و دیکتاتوری در ساختارش نهادینه شده، صدای مردم بی‌نام و نشان به جایی نمی‌رسد. از روز شنبه تا سه شنبه این هفته که هیئت 3 نفره از پارلمان اروپا از ایران دیدن می کند. رئیس فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا سرپرستی گروه یاد شده را بر عهده دارد و قرار است اعضای این هیئت با وزیر خارجه، رئیس مجلس و احتمالاً با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کنند. شهرام میریان.
پس از گذشت 6 سال برای نخستین بار یک گروه 3 نفره از پارلمان اروپا برای دیداری 4 روزه به ایران رفته. هانس سوبودا، رئیس فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا، این گروه را سرپرستی می کند و به نوشته روزنامه اتریشی کوریر، در پی گزینش حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، اعضای این هیئت پارلمانی اولین گروه از سیاستمداران بلندپایه اروپایی هستند که عازم تهران شدند. این روزنامه اتریشی در ادامه همچنین یادآور شده، پس از مذاکرات اتمی در ژنو، سفر این گروه پارلمانی از اتحادیه اروپا به ایران گام بعدی مهمی از سوی دولت روحانی در راستای آشتی و نزدیکی با کشورهای غربی است. 3 تن از اعضای فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا در حالی به ایران رفتند که به گفته انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک، سفر یک هیئت 9 نفره از همین مجلس اروپایی به ایران پیش از این 2 بار لغو شده بود.
در هر 2 بار در آخرین دقایق جمهوری اسلامی ویزای این گروه را صادر نکرد. آخرین بار دلیل عدم صدور ویزای این نمایندگان این بود که خانم ایزابل دیوغان، معاون پارلمان اروپا، و دیگر نمایندگان گفته بودند که اگه ما ایران بریم جایزه خانم نسرین ستوده را به خود ایشان در زندان میخواییم ابلاغ کنیم و با آقای جعفر پناهی میخواییم دیدار بکنیم، چون اینا برندگان جایزه پارلمان اروپا هستند. ولی جمهوری اسلامی حاضر نشد این دیدار صورت بگیره و این نمایندگان هم از سفر منصرف شدن. حالا رئیس جمهور جدید اومده، احمدی نژاد دیگه بر سر کار نیست و اون سیستمی که پشت سر احمدی نژاد بود الان خط عوض کرده و چراغ سبز میده به اروپا و به آمریکا و میخواد با اینا رابطه داشته باشه، حداقل در حرف تا کنون چنینه. برای همین در آخرین نشست این کمیته مربوط به ایران که منم اونجا به عنوان شاهد حضور داشتم، اعضای این هیئت که از احزاب مختلف هستن، ریاستش با حزب سبزاز، اعلام کردن که حاضرن یه فرصت دیگه به ایران بدن، با خوشبینی به مسائل ایران نگاه کنن و به ایران برن.
هیئت 3 نفره از پارلمان اروپا در سفر 4 روزه خود به ایران ضمن ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس، احتمالاً دیداری نیز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهد داشت. این سفر در حالی صورت گرفته که به تازگی پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، از زندان شده بود. پارلمان اروپا همزمان آزادی 7 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را هم خواستار شده که در پی حمله اخیر به اردوگاه اشرف در عراق ناپدید شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که رئیس سازمان ملی استاندارد روز جمعه گفت سالانه بین 17 تا 20 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد ایران می شود و نظارتی روی استاندارد و کیفیت کالاهای وارداتی وجود ندارد. نظام الدین برزگری از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست با افزایش فعالیت‌هایش برای جلوگیری از ورود گسترده کالاهای قاچاق تلاش کند. چکیده خبرها 14:30 دقیقه ایران.